بسم الله الرحمن الرحیم. آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خواند اشحالنا و احلا من قبلت الازار. با عرض سلام و ارادت و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، در جلسه گذشته عرض کردیم که باید به تبیین دقیق و عالمانه اون تعارض سوری بپردازیم که در متن این بیت نسبت به برخی روایات و احادیث نبوی وجود داره. من شرح مسئله را، اصل مسئله را در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. اینجا وارد تبیین دقیق این تعارض بشم و از این بحثم شروع بکنم که امروزه چون به آراء مختلف در مورد حافظ نگاهی میاندازیم، پنج نظر در ارتباط با شخصیت و جهانبینی اون وجود دارد. نظر اول معتقد است که حافظ یک شاعر است صرفا و در مقام آفرینشگری یک شاهکار هنری بوده است. در متن چنین آفرینشگری معنا مبنا نیست و چون معنا مبنا نیست، تعارضات مختلف میتواند حاصل شود و هیچ مخلم نیست، اشکالی هم ندارد. اون چه در قایت یک آفرینشگر صرف است، فرم است، صورت است، توازن است، تناسب است، تقارن است. چون این معانی فرمی رعایت شود، آن شاهکار حاضر شده است، ظاهر شده است و مبنا همین فرم است. وارد معنا نشوید و چون نشوید اون تعارضات هم رخ نمی نماید. فلذا در این که حافظ عارف بوده، در این که حافظ حکیم بوده، در این که حافظ مفسر قرآن بوده، سالها کشاف خونده، مصباح خونده، مطالع خونده، فتوح خونده، وارد این خانه شوید. شاگرد دیگه قوام الدین عبدالله کرده بگوین اصلا وارد این خانه شوید. دیوان حافظ یک شاهکار هنری صرف است و در شاهکارهای هنری مبنا معنا نیست. یک اصلا نظر دوم میگویند که اگر شما در ابیات حافظ تعارض میبینید، یعنی گاه هرچی میکند ز دولت قرآن میکند، گاه خاک میکده را سرمه و توتیای چشم خود میکند، گاه این گونه بر اساس آن طرفش که صوفی ام الخواسش خان موضع میگیرد و گاه بی خود از شعشعه ذات میشود، این اختلاف در ابیات حافظ وجود داره. گروه دوم معتقدن این هست، لیکن توجیه و تأویل گروه دوم آن است که این ابیات در حالات روحانی و عرفانی و زندگانی مختلف سروده شده است. یک زمان حافظ نیمه شبی بوده، شب قدری بوده، محیی بوده، احیا کرده و دل در آن زلالیت وصف به حضرت معنا سپرده، متأثر از اون سبا معنا حقایق جاودان بر کلام خود جاری کرده است. تو اون لحظات خاص این معانی خاص، این رو همه انسان ها دارند. اطوار و احوال همه انسان ها در همه حالات یکسان نیست، مختلف است. گروه دوم میگوید آنگاه که میل به شراب ظاهر کرده، رو به سود شراب ظاهر آورده، و آنگاه که جان میل ادراک باطل کرده، رو به معنای باطل آورده. فلذا آنجا که معنوی گفته در یک حالت بوده، آنجا که خمر و ظاهری گفته در یک حالت. اینم یک نظر. تعارض بنا به اختلاف حالات دفع میشه. نظر سوم که صورت دیگر همون نظر دوم هست اینه، که اشعار مربوط به میخوارگی و عصیان و تلخش و مر خبائث و خدمتون عرض بکنم شاهد بازی نوع دور جهانیست، اقتضای جهانیست، و اون چه از حقیقت عرفانی و اون معانی بسیار عمیق و عظیمی که تا به حال ازش صحبت کردیم و به لطف حق در آینده از آن خواهیم گفت، اینا همه مال دوران پیریه بوده، مال پیران سریه بوده که دیگه شعور و شر جوانی فرو خشته، فرو نشسته و اون جان رو در فضای بوستان معنا به دلیل نزدیک شدن آخرت و مرگ این پرواز رو برگزیده و مبتنی بر اون پرواز معانی عمیق رو گفته. پس این معانی رو مربوط به سن پیریه و اون رو مربوط به سن جوانی آن دانستن. این هم نظر سوم که البته نظر سوم و نظر دوم قابل جمعه. برخی نظر غیر منصفانه ای داره و در این نظر غیر منصفانه معتقدند که نه، تمامی ابیات حافظ نابالی است. او یک غل میخواره شرابخواری است که تمام قد مقابل شریعت ایستاده است، مقابل دیانت ایستاده است. اون چه از دولت قرآن و اینها هم میگوید همه ریاست، همه ظاهر است، همه ظاهر فریبی است، واقعیت آن است حافظ شرابخواری بود. این نظر هم یک نظره، ولی نظره بسیار غیر منصفانه و بل به تعبیری ناجران مردانه است. و نظر پنجم، برخی معتقدن حافظ متدینی عارف، سالکی عاشق، پاک بازی مقدس بوده است که در این عرصه آنچه گفته به حقیقت گفته. اگر در مواردی شما به تعارض رسیدید اونجا حمله بر مجاز کنید. حقیقت همون حقایق باطنیه است که در ظاهر متعارض با شریعت برآمده و درآمده، ولی در باطن معنا به تعبیر همون حقایق لطیفه قدسیه الهی است. این پنج نظر در مورد حافظ وجود دارد. در همین ابتدا نظر اول و چهارم رو مردود اعلام بکنم. دیوان حافظ شاهکار است، اما حافظ به نیت سرایش یک شاهکار این دیوان پر از معانی را نسرود. اصلا در ساحت حکمت و عرفان عارف و حکیم هیچ نمیگوید، زیرا او را صوم صوم تا موختند، او را به روزه سکوت واداشتند. اگر در جایی فریاد کرد بدانی که مأمور به این فریاد بوده است، از خود نگفته است. به تعبیر مولانا مفتعلن 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 کشت برا. بنیاد عرفان بر این است که تا عارف مأمور نشود، تا عارف ربانی مأمور نشود کلام نمی گوید. اگر گفت پس مأمور است. آیت خلق این اثر انجام یک امر است که از حضرت حق بر دوش او نهادش است و طریقت او را به سخندانی برانگیخته تا پیام را به تشنگان برساند. در عرصه حکمت و عرفان اسلامی فرمالیزم بی‌معناست. این که قایت هنر فرم باشد بی‌معناست. اتفاقا اصل بر معنا و فرم به تبع معناست. اصل اول به همین دلیل مختصر که در آینده بسیار از آن خواهم گفت به اقتضا رد است. اصل چهارم هم بنا به یک قرائن تاریخی از زندگی حافظ، از استادانی که داشته است، از سیر و سلوکی که داشته است، و دوم بنا به معنا، بنا به ابیات. به این دو دلیل نظریه چهارم هم رد است، مردود است. و یکی از مواردی که بیانگره اون سیر و سلوک و اون اشتغال حافظ به معنا، به قرآن، به تفسیر، به عرفان بوده رو به نقل از یکی از متون قدیمی بیان بکنم که وقتی گفته می شود چرا حافظ در طول حیات خود قصد نکرد دیوان خود را خود جمع آوری کند تا خیلی از اختلافات به وجود نیاد، این متن میگوید که به واسطه، توجه کنید، به واسطه محافظت درس قرآن و ملازمت به تقوا و احسان و بحث کشاف و مفتاح و مطالعه مطالع و مصباح و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب به جنگ اشتات غزلیات نپرداخت و به تدوید و اثبات ابیات مشغول نشد. یعنی ببینید این تردیدی وجود نداره که تاریخ بیانگر ورع و تقوا و پرهیزکاری در زندگی این مرده. پس هم تاریخ نظر چهارم را مردود می کند چون روایات پیرامون پرهیزکاری حافظ در حد تواتر است، و هم خود ابیات که تا به اینجا ظرف مجالس گذشته ما از این معانی بسیار گفتیم. فلذا نظر اول و نظر چهارم مردود. در مورد نظر دوم و سوم باید تأمل کرد، باید بپذیریم صادقانه که به هر حال در طول یک عمر فراز و نشیب های وجود داره، بست و قبض های وجود داره، نباید متعصبانه نگاه کرد. واقعیت قضیه آن است که از یک سو بنا به اصل ضروری ذاتی و دائمی قبض و بست در طول حیات یک انسان که برای هر کس از هر و شمس است و نیاز به اثبات و استدلال ندارد، همه ما بنا به تجربه می‌دانیم که در حیات ما قبضی هست و بستی، فرازی هست و نشیبی. فرض اصل قبض و بست قابل انکار نیست. یکی بنا به این معنا و دوم بنا به دوران آشفته و بس عجیب حافظ، دورانی که ریاکاری در اوج است، دورانی که ایران مورد هجمه تیمور و تیموریان است، دورانی که ملوک و طوایفی است، این پادشاه الان یا اون پادشاه، و محتسبان و برخی عالمان و برخی زاهدان که لباس ریایی پوشیدند و چون به خلوت می روند در کار دیگر می کنند، زاهدان غیر عامل، عالمان غیر عامل. این حرف هم اگر مبنا قرار بدیم، این خود میتواند دلیل موجهی بر اثبات قبض و بست در زندگی همه انسان ها من جمله حافظ باشد، و این قبض و بست در ظهورات معنوی یکسان عمل نمی کند. آنگاه که در قلمرو قبض است به گونه می سراید، هستی و حقیقت را به گونه می بیند، و آنگاه که در مرحله بست به گونه دیگر. فلذا من روی مسئله نظریه دوم و سوم این تأمل رو دارم، مطلق حافظ را معصوم نمی دارم، اما هرگز بنا به اون چه در متن ابیات تبلور دارد و بلکه زبان می کشد، هرگز مانند آن ناجوان مردانی که مستند به نظریه چهارم حافظ را لاعبالی صرف دانستند، هرگز در این عرض پا نمی گذارند. برخی معانی و حقایق اون چه کتاب امروز گفته ای و بعد انشالله خواهیم گفت در متن ابیات حافظ چنان بلند است و چنان عریان است که محال است مطلقا حافظ بدون آنکه آنها را تجربه کرده باشد بیان کرده باشد. آن کس که تا حدودی مشرف به این معانی است، واقف به این معانی است، عارف به این معانی است، او میداند حافظ چی گفته است. او که در میان منازل در خیر طریقت قوتور است، پیام اهل معنا را میفهمد. بسیاری از اهل معنا بر معنای بنیادین ابیات حافظ تأکید کردند. فرضا نظر جهارم تکرار میکنم، نظر حقیقتا غیر منصفانه است، اما قبض و بسط رو بپذیریم. لکن در کنار این قبض و بسط و همچنین در کنار و نسبت به نظریه پنجم، بنده معتقدم که اکثریت قریب به اتفاق ابیات حافظ در ساحت معنا قابلیت تعریف دارد، به حقایقی اشاره دارد که تا به حال مواردی از اونجا بیان کردیم. آنجا هم که در مواردی اشاره به می است و مواردی از این قبیل، ضمن این که قضای روزگار را، اتفاق روزگار را، تأثیرش را نفی نمی کنیم، اما نسبت به همونها هم به نفع نظریه پنجم یک سری دلائل داریم، یک سری مبانی داریم، یک سری بیان ها داریم که بر اساس اون به شهر می پردازیم. من جمله در شرح آن ترخ وشت صوفی ام الخبائس اشخان اشحالنا و احلام قبلت الازارا، من جمله این که در برخی نسخ اصلا این بیت وجود نداره، در جای خود به نظر میرسه این رو باید بگذارم برای جلسه بعد، ولی عرض خواهم کرد که مثلا از 14 نسخه قدیمی که مبنای اصلی تصحیح و تنقیح مرحوم خانلری بوده است، از دیوان حافظ از این 14 نسخه در 4 نسخه اصلا چنین بیتی وجود نداره. یک سری مبانی این وسط داریم که حالا بحث فن نیست و گرچه مقرر بود که وارد این مباحث نشویم، اما شگفتی این بیت و بحثی که در این دو جلسه داشتن ایجاب میکنه که ما وارد این عرصه بشیم و به نحوی حالا در ساحت یک بحث فنی بگوییم جایگاه این بیت کجاست و این صوفی چیست. ادامه این بحث انشاءالله بماند برای جلسه بعد.